بالای خلأ را بدون هیچ گونه تغییر شکلی در بدن خود تحمل نماید. دستگاه آون خلأ شرکت دانش بنیان آریا سرمایش پردیسان با قابلیت کنترل دما از 40 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد دارای محفظه ریختگی از جنس آلومینیوم با ضخامت 10 میلیمتر بوده و مجهز به شیشه رویت نشکن با ضخامت 10 میلیمتر و قفل مخصوص است که به صورت دو مرحله درب را در جای خود فیکس خواهد نمود و دارای ابعاد مفید 37 سانتیمتر عرض و 26 سانتیمتر ارتفاع و 32 سانتیمتر عمق می باشد. بدنه خارجی از جنس آهن با ضخامت 0.1 میلیمتر با پوشش رنگ الکتروستاتیک بوده و دارای ابعاد خارجی برابر 73 سانتیمتر عرض و 45 سانتیمتر ارتفاع و 43 سانتیمتر عمق است. یک دستگاه میز آون و پمپ وکیوم ضمیمه این دستگاه است. خشک‌کن‌های ضد انفجار که با نام آون‌های ضد انفجار یا آون EX نیز شناخته می‌شوند، دسته‌ای از خشک‌کن‌ها هستند که به منظور گرم و خشک کردن مواد اشتعال‌پذیر نظیر مواد منفجره و فرآورده‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خشک‌کن‌های ضد انفجار همانطور که از نام آنها پیداست، شرایطی را فراهم می‌کند تا در آن عملیات حرارت‌دهی درون محفظه بدون تحریک و جرقه صورت پذیرد و موجب انفجار و اشتعال مواد درون خشک‌کن نشود. دوستان و شنوندگان عزیز، محصولات شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان بسیار زیاد هست و فرصت برنامه کم. ما در برنامه بعد بقیه محصولات شرکت آریا سرمایش پردیسان را خدمت شما معرفی میکنیم. همراه ما باشید با ادامه برنامه کاوش در بخش دیگر.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش با ما همراه باشید. ساخت دست مصنوعی با یک بطری آب معدنی. یک مهندس که تنها با یک دست متولد شده است با بطری‌های پلاستیکی یک پروتز به قیمت $800 ساخته است. با گزارش ایسنا و به نقل از IA، یکی از فعالیت‌های مورد علاقه انزو رومیرو نواختن گیتار است که به دلیل متولد شدن با یک دست قادر به انجام آن نبود، اما اکنون با لطف دست پروتزی که با بطری‌های پلاستیکی ساخته بدون زحمت این کار را انجام می‌دهد. او حالا با انگشتان این دست مصنوعی می‌تواند بدون درد موسیقی بنوازد. انزو هنوز ترفند ساخت اندام‌هایی را که احساس داشته باشند را نیافته است، اما امیدوار است که با استفاده از فناوری‌های جدید بتواند بازخورد لمسی را به پروتزهای تولیدی خود بیفزاید. این دست‌ها دارای یک موتور درون خود هستند که می‌توانند چندین کار مانند گرفتن، حمل و فشار دادن را انجام دهند. این اندام‌ها از رشته‌های ساخته شده با بطری پلاستیکی ذوب شده آب و نوشابه ساخته شدند که یک ماده اولیه ارزان قیمت است. البته این دست‌های مصنوعی ارزان قیمت هنوز نمی‌توانند روی موز کلیک کنند یا تایپ کنند. آزمایش‌های علمی 4 فضانورد خصوصی در ایستگاه فضایی. خدمه اولین ماموریت فضانوردی کاملا خصوصی که با ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر کردند، کار بر روی تعدادی آزمایش و پروژه تحقیقاتی را آغاز کردند. ماموریت شرکت آکسیوم اسپیس موسوم به AX1 شامل 3 تاجر است که هر کدام 55 میلیون دلار برای این سفر 10 روزه پرداخت کردند و یک فضانورد سابق ناسا با عنوان خلبان و فرمانده آنها را همراهی می‌کند. آنها روز جمعه 8 آوریل با فضاپیمای کرو دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس به فضا رفتند و صبح روز بعد به ایستگاه فضایی رسیدند. آنها قرار است پس از 10 روز ماندن در مدار زمین در روز دوشنبه 18 آوریل به زمین برگردند. کاهش بار ویروسی با تزریق واکسن کووید 19. نتایج یافته‌های اخیر محققان دانشگاه ژنو حاکی از آن است که تزریق واکسن‌های مبتنی بر RNA پیام‌رسان می‌تواند بار ویروسی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. با گزارش ایسنا، تحقیقات جدید منتشر شده در مجله نیچر مدیسن نشان داده است که انجام واکسیناسیون کووید 19 می تواند بار ویروسی عفونی هر فرد را کاهش دهد. محققان طی این مطالعه مصری بودن 3 سویه مختلف کرونا ویروس، سندروم حاد تنفسی 2 را بین افراد واکسینه شده و واکسینه نشده مورد بررسی قرار داده و آنها را با یکدیگر مقایسه کردند. ما می‌دانیم ویروسی که باعث کووید 19 می‌شود ابتدا در دستگاه تنفسی فوقانی فرد نفوذ می‌کند. در روزهای نخست ابتلا به عفونت ویروس با سرعت تکثیر می‌شود و این همان لحظه است که بیماری فرد مصری‌تر می‌شود. حجم ویروس در دستگاه تنفسی فوقانی فرد به طور کلی به عنوان بار ویروسی شناخته می‌شود. سپاس از همراهیتان با برنامه امروز کاوش. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با رئیس حزب اسلامی افغانستان درباره آخرین تحولات این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران و گلبدین حکمتیار، مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی، اجتماعی و مسائل مربوط به مهاجرین افغان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواسته است برای مهار و حل مشکلات موجود در افغانستان، حمایت مردم و احزاب سیاسی این کشور را با خود داشته باشد. و این مراجعه به آرای مردم را یکی از مهمترین روش ها برای برقراری و حفظ حاکمیت در افغانستان دانسته است. در ادامه تنش ها میان افغانستان و پاکستان، نظامیان مرزی دو طرف در باریکه مرزی خط دیورند با هم درگیر شدند. خالقیار احمدزی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیا، امروز گفت که درگیری میان مرزبانان طالبان و پاکستان رخ داده و این تنش از سوی عساکر پاکستانی آغاز شده است. و افسود نیروهای طالبان در حال گزمه در باریکه سرحدی بودند که نیروهای سرحدی پاکستان با آنان تیراندازی کردند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای پاکستانی حدوداً ساعت 2 شب بر نیروهای طالبان در ولسوالی پتون ولایت پکتیا حمله کرده و بعد از آن هر دو طرف ساعت‌های زیادی را با هم درگیر شدند. آنها گفتند که دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده، اما در مورد تلفات ناشی از این درگیری اطلاع رسانی نشده است. تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان پس از حمله هوایی جمعه شب نظامیان پاکستان بر بخشایی از ولایات خست و کنرها بالا گرفته است. حملات هوایی و بمباردمان پاکستان بر مناطق شرق و جنوب شرق افغانستان 45 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشته است. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد حملات هوایی ارتش پاکستان بر مناطق خست و کنرها را تجاوز آشکار به تمامیت ارضی و نقض قوانین بین المللی خوانده. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل در بیانیه حملات پاکستان به باریکه سرحدی و برخی ولایات افغانستان را نقض آشکار قوانین بین الملل، اصول منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول اعلامیه حسن همجواری کشورها خوانده است. فائق ضمن نکوهش این حملات گفته است که این بار نخست پاکستان نبوده و این کشور طی 20 سال اخیر مردم افغانستان را تحت بمباردمان‌های شدید قرار داده که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن در این کشور شده است. نصیر احمد فائق ضمن درخواست توقف حملات و احترام به تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان بر یک راهکار وسیع جهت مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی علیه پاکستان تأکید کرده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قصد بریتانیا برای انتقال پناهجویان مقیم این کشور به رواندا نوشت، ایران سالها در شرایط تحریمی و بدون کمک‌های بین‌المللی میزبان مهاجران افغانستانی بوده است. دولت بریتانیا اعلام کرده است قصد دارد برای مقابله با روند فزاینده مهاجرت به این کشور از مسیر پرخطر گذرگاه کانال مانش پناهجویان را به کشور آفریقایی رواندا منتقل کند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا این اقدام را که ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست در راستای مقابله با قاچاقبران دانسته است. در واکنش به این تصمیم دولت بریتانیا، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران در توییتر نوشت که در حالی که بریتانیا با ادعاهای حقوق بشری قصد دارد پناهجویان را به رواندا بفرستد، ایران سالها حتی در شرایط تحریمی و بدون کمک‌های رایج بین‌المللی میزبان مهاجران و پناهجویان افغانستانی بوده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز جمعه طرح اعلامی دولت بریتانیا برای اعزام اجباری پناهجویان مقیم این کشور بر رواندا را فرار از تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی این کشور دانست و گفت که اعزام اجباری پناهجویان مقیم بریتانیا بر رواندا مغایر با روح و متن کنوانسیون پناهندگان است. خطیبزاده در ادامه صحبت‌های خود با بیان این که کالا انگاری پناهجویان و نیز اعمال خشونت و رفتارهای تحقیرآمیز علیه آنها مغایر با کرامت انسانی است افسود که طرح دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان در حالی است که این کشور و سایر کشورهای غربی همواره تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مدیریت و رسیدگی به میلیون‌ها مهاجر و پناهنده را نادیده میگیرند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت نیروهای مسلح در صف واحد نقشه راه قوی شدن را بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی پرشتابتر از گذشته به پیش میبرند. فردا 29 حمل برابر با 18 اپریل 2022 در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز ارتش نامگذاری شده است. نامگذاری 29 حمل به نام روز ارتش از ابتکارات امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، آن هم در شرایطی که ارتش جمهوری اسلامی با کارشکنی های مختلف داخلی و خارجی روبرو بود. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی به مناسبت فرارسیدن 29 حمل روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از حماسه آفرینی های نیروی زمینی افسود، ارتش قهرمان با پشتوانه های مطمئن تخصصی و تجربه ارزنده، شناخت دقیق تهدیدهای متصور پیش روی میهن اسلامی و برخورداری از نیروی انسانی مؤمن، بصیر، متحد، انقلابی و ولایت مدار لحظه ای از مجاهدت فکری و عملی در این راستا به عنوان مسئله امروز و فردای کشور غفلت نخواهد کرد. سرلشکر باقری با بیان اینکه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ انقلاب و میهن اسلامی یادآور خاموش شدن فتنه ضد انقلاب و منافقین پلید در انحلال ارتش پس از سقوط رژیم وابسته پهلوی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت که در گذر زمان عمق تدبیر و تصمیم حکیمانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر حفظ ارتش و پیریزی یک توان راهبردی مکتبی و نیروی مؤثر و سلحشور در کنار سایر نیروها و نهادهای برآمده از متن انقلاب و مردم مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و صیانت از دستاوردها و ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی پدیدار ساخت. وزارت خارجه فلسطین رژیم صهیونیستی را به طور کامل مسئول تجاوز خونین به بیت المقدس و اماکن مقدس مسیحی و اسلامی دانست. شهرک نشینان صهیونیست از صبح امروز و همزمان با آغاز مراسم یک هفتگی عید فصح یهودیان به قبله نخست مسلمانان تعرض کرده و با فلسطینیان به شدت درگیر شدند که در این درگیری ها تا کنون 17 فلسطینی زخمی شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه نیز به صحنه‌های مسجد الاقصا و نمازگزاران فلسطینی حمله کردند که به دنبال آن 160 فلسطینی مجروح شدند که حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. وزیر خارجه فلسطین حمله وحشیانه امروز نیروهای اشغالگر قدس، پلیس و نهادهای وابسته به این رژیم علیه مسجد الاقصا، نمازگزاران و روزداران را که در این مکان مقدس حضور داشتند محکوم کرد. وزارت امور خارجه فلسطین حملات رژیم صهیونیستی را تلاش رسمی این رژیم برای تقسیم مسجد الاقصا در مسیر تقسیم مکانی آن برای تداوم تهاجمات رژیم صهیونیستی دانست. گروه‌های مقاومت فلسطین بارها اعلام کردند نبرد با رژیم اشغالگر قدس در سراسر فلسطین علنی و همه جانبه است و ماشین ظلم و جنایت اسرائیل نمی‌تواند خللی در عزم ملت فلسطین برای حرکت در مسیر مقاومت به عنوان تنها گزینه رهایی بخش ایجاد کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، رشد تجارت ایران با کشورهای همسایه و محکومیت تعرض بی‌شرمانه صهیونیست‌ها به اماکن مقدس فلسطین از سوی ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه شنبه 12 اپریل در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام تاکید کردند منظومه قدرت جمهوری اسلامی و دستاوردهای گوناگون آن در بخش‌های مختلف ایران را به الگوی جذاب برای ملت‌ها تبدیل کرده است. مقام معظم رهبری رسیدن به خودکفایی در برخی موارد از جمله تولید 6 نوع واکسین کرونا، بدهی خارجی نزدیک به صفر کشور و پیشرفت‌های علمی و صنعتی و فناوری در حوزه‌های مختلف را از نشانه‌های موفقیت جمهوری اسلامی ایران برشمردند و خاطر نشان کردند.
دستاورد دیگری که ما شاخص دیگری که می توانیم بهش تکیه کنیم این است که جریان مردمی مدیریت کشور آسان و راحت پیش رفت. شما نگاه کنید به بعضی از کشورهای دیگر در مسائل مدیریتیشون در انتخاباتشون چه مشکلاتی دارن، انتخابات زودرس، ابطال انتخابات، نمیدونم چه. اینجا نه، اینجا با وجود همه دشمنی ها کارها به صورت قانونی به صورت درست پیش رفت و حرکت کرد و به نتایج اینا شاخص مهمی است برای کارهای کشور.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند این دستاوردها و موارد دیگر همچون گسترش و عمق راهبردی و نفوذ معنوی ایران در منطقه جمهوری اسلامی را به یک نمونه جذاب تبدیل کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند این که امریکایی های مغرور صریحا اعتراف می کنند که فشار حد اکثری علیه ایران شکست خفتبار خورده موضوع بسیار مهمی است که نباید فراموش شود. ایشان در ادامه تاکید کردند
شما در برنامه ریزی های کاری خودتون مطلقا معطل مذاکرات هسته‌ای نشید، مطلقا کار خودتون رو بکنید، وضع فعلی کشور رو ببینید، بر اساس وضع فعلی برنامه ریزی کنید. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو به اونها. خوشبختانه وزیر محترم خارجه و اون مسئولین هیئت مذاکره کننده گزارشات دقیق خودشون رو به رئیس جمهور میدن، به شورای عالی امنیت ملی میدن، در جریان قرار دارن، تصمیم گیری میکنن، فکر میکنن، جوانب قضیه رو میسنجن. نقدم اشکالی نداره، نقد کارهای این مسئولین هم اشکال نداره، اظهار نظر اشکال ندارد، منتها اولا این اظهار نظرها و نقدها مراقب باشید بدبینانه نباشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تمجید از شجاعت مردم مظلوم یمن در توصیه دلسوزانه و خیرخواهانه به مسئولان سعودی گفتند چرا به جنگی که می دانید احتمال پیروزی در آن را ندارید ادامه می دهید، راهی پیدا کنید و خود را از این معرکه خارج کنید. اما در رابطه با اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند مسئولان مطلقاً معطل مسئله هسته‌ای نشوند و بر اساس واقعیات کشور با برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مشکلات بپردازند، بشنویم تحلیلی از جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی.
این سخنان رو بارها مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف تأکید کردن و قطعا بایستی بین برنامه ریزی ها برای پیشرفت کشور، حل مشکلات مردم، کاهش بار مشکلات از دوش مردم، صرف نظر از آنچه که در بیرون مرزها و در ارتباط با موضوع گفتگوها و برجام اتفاق میفته صورت بگیره. به هر حال کشور ما یک کشور ثروتمند هست با منابع بسیار غنی، با نیروی انسانی بسیار هوشمند و توانمند و ظرفیت‌های بسیار زیادی که میتونه مدیریت درست این ظرفیت‌ها تاب‌آوری کشور رو بالاتر ببره و از بار مشکلات مردم کم بکنه. نکته‌ای که در اینجا مهمه اینه که واقعاً این موضوع و عدم گره خوردن برنامه‌های کشور با مذاکرات در عمل آثار خودش رو نشون بده. البته همیشه یک بحث طولانی بین صاحب نظران و جریان‌های سیاسی بوده که چه مقدار از مشکلات کشور مربوط به تحریم‌هاست و چه مقدار مربوط به مسائل و مدیریت‌ها و مسائل داخلی. به نظرم این بحث یه بحث حاشیه‌ایه. مهم اینه که ما واقعاً موانع پیشرفت کشور و موانع چگونه حل مشکلات رو در کشور به خوبی بشناسیم، از ظرفیت‌ها و پتانسیل کشور به خوبی استفاده بکنیم و برنامه‌هایی رو طراحی بکنیم که آثارش در زندگی مردم کاملا محسوس باشه، مشخص باشه که شعار گره نخوردن مسائل و حل مسائل کشور با برجام و با مذاکرات یک شعار واقعی و حقیقی است و اقداماتی که در قبال این شعار انجام میگیره اقدامات محسوس و قابل توجهی است.
وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در سه بخش اسکان، حمل و نقل هوایی و دریایی از جام جهانی 2022 قطر که 21 نوامبر آغاز خواهد شد پشتیبانی می کند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران شنبه 9 اپریل گفت جام جهانی فوتبال یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در عرصه بین المللی است که در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به قطر پشتیبانی ایران از این رویداد در دستور کار قرار گرفته است. قاسمی افزود بر اساس توافق‌های اولیه در سفر رئیس جمهور به قطر و دیدار با امیر این کشور، اسکان، حمل و نقل هوایی و دریایی بخشی از مسافران و گردشگران جام جهانی 2022 از جمله پشتیبانی‌های ایران از این رویداد خواهد بود. خبر دیگر این که معاون وزیر اقتصاد ایران گفت تجارت ایران با همسایگان در سال 1400 هجری خورشیدی با رشد 23% در وزن و 43% در ارزش به بیش از 100 میلیون تن کالا و به ارزش 51.9 میلیارد دلار رسید. علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران سه شنبه 12 اپریل در خصوص تجارت با 15 کشور همسایه ایران افزود سیاست همگرایی ایران با کشورهای منطقه و ویژه همسایگان در دولت 13 موجب شده با موازات تلاش برای افزایش تولید در کشور رشد تجارت با همه کشورها علل خصوص همسایگان را شاهد باشیم. رئیس کل گمرک ایران گفت 100 میلیون و 131 هزار تن کالا به ارزش 51 میلیارد و 875 میلیون دلار در سال 1400 بین ایران و 15 کشور همسایه تبادل شد که 75 میلیون و 445 هزار تن به ارزش 26 میلیارد و 29 میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشورها و 24 میلیون و 686 هزار تن به ارزش 25 میلیارد و 846 میلیون دلار سهم واردات بوده است. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونید که با مراجعه به این سایت از مطالب مختلفی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. اما روز شنبه 9 اپریل برابر با 20 حمل همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای، رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور در نمایشگاه سازمان ملی انرژی اتمی از دستاوردهای جدید دانشمندان ایرانی در حوزه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای رونمایی کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های جوانان و دانشمندان ایرانی در حوزه هسته‌ای این پیشرفت‌ها را نماد خودباوری و اتکا به توان داخل توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر حق مسلم ایران در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، دانش و فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای را غیر قابل بازگشت خواند و گفت خوشبختانه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشمندان در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شتاب خوبی گرفته است و دولت از این روند حمایت خواهد کرد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران.
خبر دیگر این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تعرض بی‌شرمانه صهیونیست‌ها در ماه مبارک رمضان و اماکن مقدس فلسطین و یورش بر روزه‌داران و نمازگزاران در مسجد الاقصی را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با هشدار نسبت به تداوم اقدامات وحشیانه و تروریستی اشغالگران در قدس و فلسطین اشغالی گفت جنایات صهیونیست‌ها ضد مردم مظلوم فلسطین حاکی از ضعف روزافزون این رژیم اشغالگر است که برای سرپوش گذاشتن بر آن توان پوشالی خود را در برابر عده‌ای نمازگزار بی‌دفاع به نمایش می‌گذارد. در حمله روز جمعه نظامیان اشغالگر صهیونیست و نمازگزاران روزه‌دار در مسجد الاقصی و درگیری در کرانه باختری و قدس اشغالی بیش از 220 فلسطینی زخمی شدند. دکتر حسین آجرلو، کارشناس غرب آسیا، نگاهی دارد به این موضوع.
خب همونطوری که میدونید رژیم صهیونیستی یک سری چالش‌های جدی و بحران‌های عمیقی رنج می‌بره که ریشه بسیاری از اونها در اشغالگری و تصنعی بودن این رژیم هست که اومده یک واحد سیاسی نامشروعی رو ایجاد کرده و همین مسئله اگرچه با حمایت‌های بیرونی تونسته تا الان دوام بیاره ولی همین زمینه هستش و در هر جنگایی ما شاهد هستیم که این بحران‌ها تشدید میشه و عمیق میشه. خب این اون دلیل اصلی این بحرانایی که در داخل رژیم صهیونیستی که عمده اونها هم امنیتی هستش و به دلیل اینکه بخشی از مردم این رژیم رو قاصد میدونن و به یک مقاومت میهنی دست زدن. خب این یکی از بخش. بخش دومی هستش که رژیم صهیونیستی در تقریبا ما در دو دهه اخیر بیشتر درگیر اون شده این هستش که یک گفتمانی در منطقه شکل گرفته به نام گفتمان مقاومت. این گفتمان مقاومت اگرچه پیش از این در گروه‌ها بود اکنون در دل مردم رفته و می‌بینیم که این گفتمان مردمی باعث شده که مردم به خود وارد این مقاومت بشن و رژیم صهیونیستی دوچار چالش بکنه از این لحاظ که ما امروز می‌بینیم جوان‌هایی در داخل فلسطین اشغالی میان اقداماتی انجام میدن که شاید گروه‌های فلسطینی هم نتونن این سری اقدامات جدی رو انجام بدن و این مسئله مؤید این هستش که مقاومت فلسطینی و گفتمان مقاومت در تمام بخش‌های مردم فلسطین زور و بروز کردن. یه مسئله دیگه هم که وجود داره در این بین این هستش که بی‌ثباتی سیاسی رژیم صهیونیستی ناشی از دعواهای سیاسی و تقویت جریانات تندرو صهیونیست در رژیم صهیونیستی اون انسجام داخلی صهیونیست‌ها رو به هم ریخته. ما شاهد هستیم که نمیتوانن دولت تشکیل بدن، دولت هاشون بی‌ثبات هستن و اختلاف ها جدی هست و برگزاری 4 انتخابات در 2 سال اخیر یکی از نمادهای بارز اون هستش. در این حال اختلاف های درونی بین خود صهیونیست‌ها هر روز افزایش پیدا میکنه. این مباحث در کنار این هم هستش که متحدین خارجی صهیونیست‌ها هر روز نسبت به این رژیم بدبین‌تر میشن و حاضر نیستن هزینه های ماجراجویی این رژیم بودن. مجموع اینها باعث شده که رژیم صهیونیستی دچار یه سری چالش‌ها بشه که برونداد اون و اون چیزی که در ظاهر ما می‌بینیم همین تحولاتی هستش که داره در فلسطین اشغالی اتفاق می‌افته.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
شاه دو ساغر نمی کنه.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست
تا میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخ دشمن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر مروان ابن حکم والی مدینه.
درود بر تو.
از جانب امیرالمومنین معاویه ابن ابو سفیان مکتوبی آوردم.
بسیار خوب، جلوتر بیا مکتوب را به ما بده.
بفرمایید. ضمناً دستور دارم تا پاسخ آن را برای سرورم ببرم.
بسیار خوب، پس بگذار تا مکتوب ایشان را بخوانم. از امیرالمومنین معاویه و مروان. ای مرد، دستوری که سرورم دادند پاسخ آن ممکن است که چند روزی طول بکشد، پس اکنون برو و رنج راه را از تن بزدای. به محض این که پاسخ خواسته سرورم فراهم شد می توانی به شام بازگردی.
هرچه شما بفرمایید.
آهای نگهبان، از این مرد به نیکی پذیرایی کنید. او پیک خلیفه من مهمان ماست. می توانی بروی این مرد.
سپاسگزارم.
زینب دخترمون کجاست؟
به زودی می آید.
می گویم نظرت در مورد قاسم فرزند برادرم چیست؟
قاسم جوان فهمیده و لایقی است.
مادر جان، آنچه را که گفته بودید انجام دادم.
بنشین دخترم.
چشم مادر جان.
دخترم، پیش از این که تو بیایی من و مادرت درباره
میروم در را بکشایم.
دخترم تو بینچن، من خودم در را میگوشایم. آمدم. سلام.
سلام بر تو ای عبدالله.
چی شده است که والی مدینه این هنگام شب؟
خاطر آسوده دار.
بفرمایید داخل، بفرمایید.
باید امر مهمی رخ داده باشد که والی مدینه خود قدم رنجه کرده و به سرای بنده آمدند.
همین طور است، مهم و خیر.
خیر؟
ای عبدالله، همای سعادت بر بام خانت نشسته، به شرط آن که قدر بدانی و کیشش نکنی.
جناب والی، قدر واضح تر سخن بگویید تا بدانم چه خبر است.
گوش کن، امروز پیکی از شام به مدینه آمده که حامل پیام مهمی است. امیرالمؤمنین معاویه دختر تو را برای فرزندشان یزید در نظر گرفتند و به من مأموریت دادند که دخترت را برای خلیفه زاده خواستگاری کنند.
چه گفتید؟
بله،
خواستگاری.
میدانم که باورت نمی شود. برای من هم باور نکردنی بود. برای کسی چون یزید دختر کم نیست. رویای بسیاری از دختران جوان عرب در شام سایر ولایات همسری یزید است. اما چنان که گفتم، بخت در خانه تو را دقلباب کرده است. من در این زمینه اختیار تام دارم عبدالله.
جناب والی، عذرخواهی میکنم.
چه شده است؟ نکند که با این پیوند مخالف هستی؟
حقیقت این است که بزرگ ما فرزند رسول خداست و اختیار دختر من هم به دست ایشان است.
حسن ابن علی؟
بله، در این مورد هرچی ایشان صلاح بدانند همان خواهد شد.
عبدالله، بسیار خوب، هرچه زودتر این موضوع را به اطلاع بزرگتان برسان، خبرش را نیز به ما بده.
بله حتما این کار را خواهم کرد.
وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام از موضوع اطلاع یافتند، به مروان که آن زمان از طرف معاویه فرماندار مدینه شده بود پیغام دادند که هر کس را که می‌خواهی جمع کن تا نظر خود را در میان آن جمع بیان کنم. و دنبال این پیام بزرگان بنی هاشم و بنی امیه در مدینه در محلی جمع شدند.
ای بزرگان بنی هاشم و بنی امیه، گوش کنید. پیکی از جانب خلیفه مسلمین معاویه آمده و مکتوبی با خود آورده است. خلیفه مسلمین به من دستور داده است تا زینب دختر عبدالله ابن جعفر را برای یزید ابن معاویه خواستگاری کنم. البته گوش کنید، خلیفه مسلمین پیشنهادات بسیار سخاوتمندانه و مدبرانه ای هم داشتند. ایشان فرمودند که به هر اندازه که پدر دختر یعنی عبدالله ابن جعفر بخواهد میتواند برای دختر خود مهریه تعیین کند. ایشان میپذیرند. دیگر اینکه بر شما که اهل مدینه هستید پوشیده نیست که عبدالله ابن جعفر مردی است که قرض بسیار دارد. ایشان در ضمن مکتوب کردند که قرض عبدالله ابن جعفر به هر مقدار که باشد آن را پرداخت خواهند کرد. و اما بر کسی پوشیده نیست که اکنون بین دو طایفه بزرگ بنی هاشم و بنی امیه رنجش و کدورتی است که بیشک به سبب این وصلت فرخنده با صلح و دوستی بدل خواهد شد.
مرحبا، احسان، چه تدبیر نیکویی یا امیر.
و نیز شما می دانید که خلیفه زاده یزید ابن معاویه انسان لایقی است. تا جایی که من می دانم در شام مردم به برکت وجود او از ابر طلب باران می کنند.
وقتی سخنان مروان به پایان رسید، امام حسن مجتبی علیه السلام به ایراد سخن پرداختند. ایشان پس از حمد و ثنای خداوند رو به مروان کرده و فرمودند: و اما در مورد مهریه که گفتی هر مقدار که پدرش تعیین کند می پردازید، باید بدانید که ما بیش از سنت جدم رسول خدا که برای دختران و خیشانش تعیین می کرد تعیین نمی کنیم. دیگر این که گفتی قرض پدرش را می پردازد، چه وقت زنان ما قرض های پدرانشان را ادا کردند که دختر عبدالله چنین کند؟ و اما این که گفتی در اثر این وصلت میان بنی هاشم و بنی امیه صلح خواهد شد، بدان که دشمنی ما با شما برای خدا و در راه خداست، بنابراین به خاطر دنیا با شما صلح نمی کنیم.
دیگر اینکه گفتی به واسطه یزید از ابر طلب باران میکنند، بدان که این حرف جز برای ما اهل بیت پیامبر صحیح نمی باشد. تنها به برکت آنهاست که طلب باران می شود. وقتی مروان پاسخهای کوبنده امام حسن مجتبی علیه السلام را شنید، چهرهش برافروخته شد. برای لحظاتی میان حاضران همهمه و گفتگو ایجاد شد. آثار نارضایتی را میشد در چهره بزرگان بنی امیه مشاهده کرد. آنگاه امام حسن مجتبی علیه السلام سخنان خود را این گونه ادامه دادند که نظر ما بر این است که زینب، دختر عبدالله ابن جعفر را و عقد پسرعمویش قاسم ابن محمد ابن جعفر درآوریم. همکنون او را به عقد قاسم درآوردم و مهریه او را یک زمین مزروعی در مدینه قرار دادم که همکنون 10,000 دینار آن را می خرند و این برای آنها کافی است.
عجب، آیا با ما این گونه صحبت می کنید؟
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند هر یک از پاسخهای ما در برابر هر یک از سخنان توست.
چرا پدرم نیومد مادر جان؟
میدانم که تو با وصلت با یزید راضی نیستی، اما خاطرت آسوده باشد دخترم، این اتفاق نخواهد افتاد.
اما اگر مروان بخواهد؟
گفتم که خاطرت آسوده باشد.
شاید پدرم باشد. میروم در را بکشایم. آمدم. سلام پدر جان.
سلام دخترم.
چی شد عبدالله؟
مژده بدهید که خبر خوش دارم.
چه گفتید؟ مژده؟
آره مژده. فرزند رسول خدا دخترمان زینب را به عقد پسر عمش قاسم در آورد.
چه میگویی مر؟ چی میشنوم؟ خدایا شکرت، مبارک باشد دخترم.
باید میبودید و میدیدید که امویان چه حالی پیدا کرده بودند. آثار شکست در چهره ایشان هویدا بود.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان گرامی برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی، اجرا و تهیه برنامه سفر و چکر با اتفاق همکار صدا بردارم خانم مرضیه آقایی. ولایت قندوز بنا به طبیعت متنوعی که دارد در حوزه سیاحت و گردشگری هم جاذبه هایی دارد. مراتع و تپه های سرسبز، رودهای محلی جاری، پالیس های خربزه و پنبزار های زیبا و جنگل های طبیعی از آن جمله.
قهوه خانه که بخشی از محلات تفریحی و گردشگری است، منظر کندوز به حساب می آمد، با داشتن باغ‌ها، گلخانه‌ها و پارک‌های تفریحی مجهز با چوکی‌ها و گروه‌های زینتی و گل و گلدان‌های زیبا و رنگارنگ، زیبایی خاصی داشت. هر کوچه و پس کوچه قهوه خانه و محلات مربوط به آن مسئول مشخص از وکلای گذر و ناحیه داشت که از طبیعت زیبا و گل و گیاهی آن نگهداری و مواظبت می‌کردند. تعمیر قهوه خانه در دو منزل مهمانخانه بسیار بزرگ و مجلل را در خود داشت که در آن عصر در نوع خود کم نظیر بود. بر روایت تاریخ شفاهی، قهوه خانه محل بود و باش سفرهای تفریحی ملکه و محمد ظاهرشاه و همچنان محمد داوود خان صدر اعظم کشور نیز بوده است. مردم نیز از ولایات دیگر کشور برای سیاحت به قندوز می آمدند و از جاذبه های گردشگری این ولایت همانند دشت آبدان، قهوه خانه، باغ‌های سپینزر، دریای آمور در شیرخان بندر و دیگر جاها لذت می بردن. هنوز شهروندان قدیم قندوز زمزمه های استاد هماهنگ را که معمولاً در ماه‌های رمضان به این ولایت می آمد و در هتل حاجی شاه محمود واقع بندر کابل شهر قندوز اقامت می گزید و بعد از ختم تراویح اشعار مولانا، بیدل، حافظ، سعدی، نظامی گنجوی و رباعیات حکیم عمر خیام را با ارمونی می خواند و یاد دارند. کنار سایر افراد و شخصیت‌های مشهور دنیا، بیشتر هنرمندان و سینماگران علاقه‌مند بودند تا به قندوز بیایند و در محیط پاک، زیبا و آرام این ولایت به هنرنمایی بپردازند و یا هم نقش‌های خیش را در فیلم‌های مورد نظرشان در اینجا بازی کنند. آب و هوا و ساحات دیدنی قندوز سبب شده بود تا آن زمان بر علاوه گردشگران داخلی، اتباع خارجی مخصوصاً بازیگران سینمایی هم نیز به اینجا بیایند و شوتینگ های فیلم هایشان را در بخش هایی از قندوز مثل دشت آبدان و قهوه خانه اجرا نمایند که تهیه بخش های فیلم ده ماتوای هندی با بازیگری فیروز خان و ماملانی و حضور قندوزیان قدیم سند خوب برگفته ماست.
قندوز هنرمندان بنامی هم داشته و دارد که از جمله میتوان به فیروز قندوزی که آوازخوان محلی سمت شمال است نام ببریم و همچنان از فرهاد دریا، هنرمند باسواد و بنام افغانستان که شهرت جهانی هم دارد یاد کنیم که اصالت قندوزی دارد و پدر بزرگش از بزرگان و خوانین قندوز بوده است، اگرچه خودش زاده شهر کابل است.
خلکو 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 کلو خلکو یه خلکو 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 کلو خلکو منی سه جواندم تا توپک منی سه گاد سخپدی واخله بارل یوستدی واخله داد سخپدی واخله بارل یوستدی واخله جان خپل ده جان خپل ده جان خپل ده جان خپل ده خپل 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 ده جان 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 خپل ده خپل 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 ده